بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکم را رسیدیم به مرحله 12 فصل 23 با عنوان فی حدوث الآدم. در این جلسه به تناسب موضوع جلسه پیشین که در مورد عالم ماده بود، علامه طباطبایی به یکی از ویژگی‌های عالم ماده با نام حدوث این عالم میخوان اشاره بکنن و 3 مدل و 3 نوع حدوث را در مورد عالم ماده مطرح خواهند کرد. در گام نخست حدوث ذاتی رو اثبات میکنن برای مجموع ماسه و الله. خب یکی از این ماسه و الله، یکی از این عوالمی که ماسه و الله هست، همین عالم ماده هست. در گام دوم حدوث بالحق را که جزو نوآوری های ملصد را محسوب میشه مطرح میکنن، و در گام سوم وارد حدوث زمانی عالم میشن و حدوث زمانی عالم را نه آنگونه که متکلمان میگن، بلکه آنگونه که مبتنی بر حرکت جوهری صدرایی است تبیین میکنن، و نهایتاً اون تصویری که متکلمان از حدوث زمانی عالم ارائه دادن اون رو بیان میکنن و نقد میکنن و فصل 23 به پایان میرسه. خب ابتداءً حدوث ذاتی عالم، شما میدانید در بحث حدوث و قدم آمده بود این مباحث که عالم حادث در یک تقسیم بندی به حادث ذاتی و حادث زمانی تقسیم میشه. به طور کلی حدوث برابر است با مسبوقیت یک موجود به عدم. اگر یک موجود مسبوق به عدم باشد، مسبوق یعنی قبلش، به جای واژه مسبوق کلمه قبلش رو بذارید مشکل حله. وقتی میگیم مسبوقیت به عدم، یعنی موجودی داریم که قبلش عدم بوده است. پس حدوث یعنی مسبوقیت الوجود بالعدم، وجودی که قبلش عدم بوده. حالا اون عدمی که مسبوق وجود مسبوق به آن است، و یا بگید عدم سابقه بر وجود است، اون عدم سابقه بر وجود 2 حالت دارد، یا عدم زمانی مراد است یا عدم ذاتی. مراد است عدم زمانی که مشخصه، یعنی در بستر زمان شما به عقب که برمیگردید میبینید مثلا این میزی که الان موجوده 100 سال پیش موجود نبوده است، 10 سال پیش موجود نبوده، یعنی در بستر زمان قبل از این حدوث میز عدم میز حاکم بوده. اینو میگن مسبوقیت وجود میز به عدم زمانی. خب اینو بهش میگن حادث زمانی که زیاد شنیدید. ولیکن حدوث ذاتی یعنی مسبوقیت یک شی به عدم ذاتی. عدم ذاتی یعنی چی؟ خب این به تحلیل عقلی به دست میاد. هر ماهیتی رو که در نظر بگیرید ممکن الوجود است، و هر ممکن الوجودی در مرتبه ذاتش معدومه، یعنی دست رو هر ممکن الوجودی که بذارید به خودی خود نه موجود است و نه معدوم، نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم برایش ضرورت دارد. خب اگر ممکن الوجود با نظر به ذاتش وجود نداشته باشه، یعنی معدومه دیگه. لذا هر ممکن الوجودی مسبوق به عدم است در مرتبه ذات، یعنی نظر به ذات هر ممکن الوجودی که بشه، حالا فرق نمی کنه اون ممکن الوجود مجرد باشد، مادی باشد، مجردش هم مجرد عقلی باشد، مجرد مثالی باشد، تفاوتی نمی کنه. هر ممکن الوجودی با نظر به ذاتش معدوم است، باید یک علت تامه ای از بیرون بیاد این ممکن الوجود رو از حالت تساوی میان وجود و عدم خارج بکنه و لباس وجود بر تن ممکن الوجود بکند. خب پس می شود گفت طبق این بیان هر موجود ماسواللهی، یعنی هر موجودی که معلول خداست، مجرد مادی فرق نمی کنه، این حادث ذاتی است. چرا؟ چون ممکن الوجوده دیگه، در مرتبه ذاتش عدمه، یعنی به خودی خود معدومه، وجود در ذاتش نخوابیده. اینو بهش میگن حدوث ذاتی. با این بیان میشود گفت که هر حادث زمانی حادث ذاتی است، ولی هر حادث ذاتی حادث زمانی نیست. حادث زمانی خب مساوی میشه با موجودات مادی. هر موجود مادی از آن جهت که ممکن الوجود است و در مرتبه ذاتش معدومه میشه حادث ذاتی. ولیکن اینجوری نیست که هر حادث ذاتی حادث زمانی باشه، چون مجردات حادث ذاتی هستند ولی حادث زمانی نیستند، در بستر زمان نیستند، اصلا مجردات زمان ندارن. خب پس میتونیم بگیم هر حادث زمانی چون ممکن الوجود است حادث ذاتی نیز هست، ولیکن هر حادث ذاتی حادث زمانی نیست، چون ممکنه حادث ذاتی موجود مجرد باشد. یک نکته. نکته دیگه اینه که در برابر حدوث، چه حدوث زمانی و چه حدوث ذاتی، قدیم زمانی و قدیم ذاتی قرار میگیره. قدیم زمانی در برابر حادث زمانی، قدیم ذاتی در برابر حادث ذاتی. خب حادث ذاتی چی بود؟ حادث زمانی چی بود؟ اینکه یک وجود قبلش عدم زمانی باشد، مسبوقیت الوجود بالعدم زمانی، این میشد حادث زمانی. قدیم زمانی یعنی چی؟ یعنی عدم مسبوقیت یک شی به عدم زمانی، یعنی اینکه قبل یک وجود عدم نباشد، یعنی در بستر زمان هر چقدر به عقب برگردیم این موجود رو میابیم، این موجود در بستر زمان همیشه بوده، چه در زمان گذشته، چه در زمان حال و چه در زمان آینده، این میشه قدیم زمانی. پس دقت داشته باشین که قدیم زمانی موجود زمانمنده، ولی هم در گذشته بوده، هم در حال و هم در آینده، مثل خود زمان، مثل اصل عالم طبیعت، اصل ماده، اصل این ماده‌ای که عالم طبیعت از او پدید آمده همیشه بوده. دقت میکنی؟ لذا زمان معنا ندارد که حادث زمانی باشد. اینها رو تو مباحث مواد ثلاث هم بحث کردیم. جمله معروف ارسطو رو شنیدید، من قال به حدوث زمان قال به قدمهی من حیث لا یشعر. هر کس که به حدوث زمان قائل بشه بدون اینکه خودش متوجه باشد به قدیم بودن زمان قائل شده. چه اینکه وقتی میگی زمان حادث زمانی است، معنیش اینه، یعنی یک زمانی بوده است که زمان نبوده است. چه معنی میده این سخن؟ یک زمانی بوده که زمان نبوده، یعنی از نفی زمان، از نفی قدیم زمانی بودن زمان، اثبات قدیمی زمانی بودن زمان لازم میاد. دقت کردیم؟ چون بازم باید یه زمانی فرض کنی که زمان در اون زمان نبوده، پس زمان رو هیچگاه نمیتونی سلب کنی. لذا اصل زمان قدیم زمانی است، اصل عالم طبیعت، ماده عالم طبیعت قدیم زمانی، چون همیشه بوده است. تو مباحث مواد ثلاث هم مفصل بحث کردیم، گفتیم که اگر علت تامه عالم عالم ماده باشد، خب عالم ماده هم موجود خواهد شد. فرض بگیریم عالم مثال که مجرد است، علت تامه عالم ماده هست. خب عالم مثال که از بین نمیره، همیشه بوده، مجرد دیگه. پس به تبع وجود عالم مثال که علت تامه عالم ماده هست، عالم ماده هم باقی خواهد بود، همیشگی خواهد بود. در واقع عالم ماده باقی به بقای عالم مجرد است و عالم مجرد باقی به بقای خداوند است، باقی به بقای واجب الوجود به ذات است. خب این حادث زمانی قدیم. حالا حادث ذاتی میشه هر موجود ممکن الوجود. قدیم ذاتی فقط خدا، قدیم ذاتی یک مصداق بیشتر نداره. بگذاریم از این که برخی از متکلمان به اشتباه خدا را قدیم زمانی حساب میکنند، بدانید از نگاه متکلمان حادث و قدیم فقط خلاصه میشه در حادث زمانی و قدیم زمانی. برای اونا چیزی به نام حادث ذاتی و قدیم ذاتی موجود وجود ندارد. این اصطلاح مال فلاسفه است، نه مال متکلم. متکلمان وقتی میگن حادث و قدیم، منظور حادث زمانی و قدیم زمانی است. لذا خدا را قدیم زمانی میدانند، ولیکن ماسوا الله را غیر خدا را حادث زمانی حساب میکنم، که برسیم نقد سخنای اینا رو خواهیم گفت. پس اولین مطلب این شد، عالم به دلیل اینکه ممکن الوجود است مسبوق به عدم در مرتبه ذات است، پس حادث ذاتی است. یکی از این عوالم عالم ماده است، پس عالم ماده به این اعتبار میشه حادث ذاتی. حدوث بالحق، گام بعدی که علامه مطرح میکنن، مرحله بعد حدوث بالحق عالم رو اثبات میکنن. ایشون میگن که تو حادث ذاتی ما نظر به ماهیت کردیم،
و وصف ممکن الوجود. گفتیم که هر ماهیتی ممکن الوجود است، هر ممکن الوجودی مسبوق به عدم در مرتبه ذات است. ولیکن اگر نظر به وجود موجودات بکنیم، نظر به وجود موجودات که میکنیم، میبینیم که وجود یک حقیقت اصیله و این موجوداتی که معلولند وجود رابطند و خداوند متعال وجود مستقل است. پس به یک معنا هر وجود امکانی مسبوق به وجود واجب الوجود است، یعنی قبل از هر ممکن الوجودی واجب الوجود به ذات است. واجب الوجود به ذات مقدم و سابق بر وجودهای امکانی است، چه اینکه واجب الوجود به ذات وجود مستقل است ولیکن وجودهای امکانی وجود رابطن و وجود مستقل قبل از وجود رابط تحقق دارد. لذا صحیح است که گفته شود وجود رابط مسبوق به وجود مستقل است، یعنی قبل از وجود رابط وجود مستقلی به نام واجب الوجود به ذات است. به این معنا میگن آقا وجودهای رابط که کل موجودات ما سوى الله رو تشکیل میدن، اینا حادث بالحقند، حدوثشون حدوث بالحق است. در واقع خداوند میشه موجود حق و بقی، یعنی وجود مستقل، یا خدا میشه موجود حق و وجودهای رابط در واقع میشن موجود باطل، باطل به معنای عرفانی، نه اینکه معدوم باشن. الا ما خل الله باطل و کل نعیم ما سواه زائل، الا کل ما خل الله باطل و کل نعیم ما سوى الله ما سواه زائل. این بیت یک بیتی بود که زمان پیامبر یک شاعران دوره جاهلیت یا هم عصر پیامبر بود اگر اشتباه نکنم سروده بود، به گوش پیامبر که رسید ایشون فرمود که از این سخن حقتر تا کنون گفته نشد، از سخن حق. این باطل که اینجا گفته می شود مقصود باطل عرفانی است، یعنی وجود رابطن عین فقرن، عین ربطن، استقلالی منهای وجود واجب به ذات ندارند و هاکس. در گام سوم علامه طباطبایی حدوث زمانی رو برای عالم ماده تبیین میکنن، منتها متناسب با نگاه فلسفی، نه آنگونه که متکلمان میگن. متناسب با نگاه فلسفی باز هم بحث حرکت جوهری مطرح میشه. خب در مباحث حرکت گفته میشه عالم ماده متحرک است به حرکت جوهری و این تغییر و تغییر و حرکت عین وجود مادی است. حرکت و تغییر عارض بر وجود مادی نیست. وجود مادی هویت متجدد و هویت متغیر دارد و لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه این وجود مادی به صورت تدریجی از قوه به فعل یا از نقص به سمت کمال خارج می شود. وقتی این وجود مادی متدرج و متغیر را تحلیل می کنیم، می بینیم که آقا این وجود یک امتدادی دارد، یک امتداد زمانی دارد. این امتداد زمانی رو چجور به دست میارن؟ میگه آقا ما حرکت عمومی جوهری رو وقتی تحلیل میکنیم، میبینیم این حرکت رو میتونیم به قطعاتی تقسیم بکنیم، به اجزا تقسیم بکنیم، به تکه های مختلف. بعد این قطعات حرکت، مثلا این توپی که داره از نقطه الف به نقطه ب میره، خب لحظه به لحظه بعد از الف مثلا میره نقطه بی، از نقطه بی به جیم، از نقطه جیم به دال، تا میرسه ما تو نقطه مثلا یه وای میسه. در هر لحظه این متحرک در نقطه ای از مسافت حرکت هست که این قطعات در واقع حرکت رو تشکیل میده. این متحرک و این حرکت رو ما میتونیم به قبل و بعد تقسیم کنیم. یعنی مثلا وقتی متحرک در نقطه جیم هست، بگیم آقا قبل این جیم ب بوده، بعد این جیم دال هست، مثلا دوباره خود دال تقسیم میشه به قبل و بعد، واو تقسیم میشه. همین اون نقاطی که متعرف در اون نقطه ها قرار داشته هر کدوم رو میتونیم به قبل و بعد تقسیم بکنیم تا بی نهایت، دوباره همینجور نقاطش اضافه بکنیم، هر نقطه‌ای به قبل و بعد تقسیم بشه. خب این قبل و بعد رو وقتی تحلیل میکنیم، میبینیم آقا از تحلیل حرکت به قبل و بعد میرسیم و پی میبریم که آقا این حرکت یک امر ممتد است، یعنی یک امر کششدار است. از امتداد حرکت چی میفهمیم؟ قبل و بعد. از قبل و بعد چی فهمیده میشه؟ زمان فهمیده میشه. متوجه میشیم که حرکت یک
امتداد کمی دارد که مقدار حرکت رو مشخص میکنه. اون امتداد کمی که کمیت و مقدار حرکت رو مشخص میکنه بهش زمان گفته میشه. به بیان دیگر هر جا پای حرکت در میان باشد، پای زمان در میان است و چون عالم ماده یک پارچه در حال حرکت و سیلان هست، پس این عالم ماده عالم زمانمند خواهد بود، عالمی است که در زمان است. چه تک تک اجزای عالم رو بگید چه مجموع عالم رو. علامه طباطبایی میفرمایند که ما تو دستمون رو میذاریم رو هر کدوم از اجزای این عالم، عالم ماده، اجزا یعنی موجودات مادی، بعد میبینیم که هر موجود مادی چیه؟ حادث به حدوث زمانی است. حالا مگر مجموع عالم ماده غیر از این موجوداتشه؟ یکی هم دیگه. اگر اجزاء این عالم ماده یا موجودات عالم ماده حادث به حدوث زمانی باشن، این حکم از اجزا به کل عالم ماده سرایت میکنه و کل عالم ماده هم حادث به حدوث زمانی خواهند بود. این حدوث زمانی که فیلسوف تصویر میکنه بر اساس حرکت جوهری است. این چیزی است که ملا صدرا بر اساس حرکت جوهری اثبات کرد، نه آنچه که متکلم میگه. حالا تصویر متکلم رو خواهیم گفت. فعلا این متن رو بخونیم، این سه مطلب رو، حدوث ذاتی و حدوث بالحق و حدوث زمانی، بعد ببینیم اگر فرصت شد دیدگاه متکلمان رو خواهیم گفت، اگر نشد خیلی طولانی شد میذاریم برای جلسه بعدی. با فصل بعدی یک جا میگیم که دیگه پرونده مرحله 12 بسته بشه. الفصل الثالث و العشرون، فصل 23، فی حدوث العالم. قد تحقق فيما تقدم من مباحث القدم والحدوث ان كل ماهیت ممکنت موجودت مسبوقت الوجود و عدم ذاتی. در مباحث قدم و حدوث، یعنی در فصل ششم از مرحله دهم، اونجا گذشت که هر ماهیتی ممکن الوجود است. هر ماهیت ممکنی که موجود شده مسبوقت الوجود به عدم ذاتی است، یعنی وجود قبلش، قبل وجود اون ممکن، عدم ذاتی. منتها این عدم ذاتی نه به معنای عدم زمانی، یعنی نظر به ذات ممکن الوجود که میکنیم میبینیم در مرتبه ذاتش قبل از اینکه علت تامه بیاد و اون رو موجود بکنه، ای در مرتبه ذاتش به خودی خود معدوم بود و علت تامه آمد وجود اون ممکن الوجود را موجود کرد. وقتی مسبوق به عدم ذاتی باشه، یعنی عدم در مرتبه ذات، فهیه حادثتون حدوثن ذاتی هم. معلوم میشه که ممکن ماهیت ممکن الوجود حادث است به حدوث ذاتی. والعدم السابق و علا وجودها به حدهی منتزع عن علتها الموجدت لها، فهیه مسبوقت الوجوده به وجود علتها متأخرتون عنها. و عدمی که سابق بر وجود ماهیت هست به حدش، با حد اون وجود، اون حدهی میخوره به وجود، منتزع اون عن علت حل موجدت لها، این انتزاع شده است از علتی که علت اون ماهیت که ایجاد کننده برای اون ماهیت هست، یعنی اون ماهیت رو ایجاد کرده. تو اون کلمه، دوتا کلمه وجودها به حده دقت کنید، نکته داره. وجودها به حده یعنی وجود ماهیت به همراه حدش، بارو بای معیت بگیرید، وجود ماهیت به همراه حدش اصطلاحاً چیه؟ مسبوق به علتشه، در واقع مسبوق به اون عدم هست، مسبوق به عدم. چرا؟ چون وجود ماهیت به همراه حدش میشه همان وجود ماهیت در مرتبه معلول. شما اگر ماهیت رو با حدش در نظر بگیرید میشه همون وجود خودش که وجود معلولیست، از یک علت هستی بخشی افاضه شده. ولی اگر ماهیت رو بدون حدش، یعنی وجود ماهیت رو بدون حدش در نظر بگیرید، میشه همون وجود علتش. دقت کردیم؟ ماهیت دو نحوه وجود میتونه داشته باشه، وجودی که در مرتبه علتش هست که میشه خود علت، اینجا شما باید وجود ماهیت رو بدون حدش در نظر بگیرید. و اگر وجود ماهیت رو به همراه حدش در نظر گرفتید، یعنی وجود ماهیت از آن جهت که معلول است، هر معلولی محدود دیگه، لذا وجود ماهیت به همراه حدش یعنی وجود ماهیت در فرضی که معلوله، منتزع اون عن علت هل موجدت لایی، انتزاع شده از علت اون ماهیت که اون ماهیت رو ایجاد کرده، فهیه مسبوقت الوجود به وجود علتها متأخرتون انها، نتیجه اینکه اون ماهیت مسبوقت الوجود است به وجود علتش، یعنی ماهیت به گونه ای است که وجود اون ماهیت، قبلش وجود علت اون ماهیت است، و به تعبیر دیگر وجود علت ماهیت سابق بر وجود خود ماهیت با حدش است، یعنی وجود علت ماهیت سابق بر وجود معلول هست، متأخرتون انها، و خود ماهیت متأخر از علت است. خب این حدوث چه نوع حدوثیه؟ حدوث ذاتیه. بله. و اذ کان المبدا الاول لكل وجود امکانی سواء کان مادیا او مجردا عقلیا او غیر عقلیا هو الواجب لذاته فكل ممکن موجود حادث ذاتا بالنسبه الی. از آنجا که مبدا اول یعنی واجب الوجود به ذات برای هر وجود امکانی همان واجب الوجود به ذات است، از آنجا که مبدا اول برای هر وجود امکانی همان واجب لذات است، حالا اون وجود امکانی جمله معترضه، فرقی نمیکنه مادی باشه، مجرد باشه، عقلی باشد، مثالی باشد، تفاوت نمیکنه. از آنجا که مبدا اول برای هر وجود امکانی همان واجب الوجود لذات است، نتیجه گرفته میشه که هر ممکن موجودی ذاتاً نسبت به واجب به ذات حادث است. یعنی یه قدیم ذاتی داریم که واجب به ذاته، ما سوى الله که ممکن الوجودها هستن نسبت به واجب به ذات، نسبت به او قدیم ذاتی میشن حادث ذاتی. و مجموع الممکنات المسمى به عالم الامکان و به ما سوى البارئ تعالی لیس شیئا وراء اجزائه فحکمه حکم اجزائه فالعالم به جمیع اجزائه حادث ذاتا مسبوق الوجود به وجود الواجب لذاته. و مجموع ممکنات که عالم امکان نامیده میشن و همچنین ما سوای باری نامیده میشن لیس شیئا وراء اجزائه، مجموع این عالم امکان چیزی جدای از اجزای اون عالم نیست، عالم همون موجودات عالمن، اینا دو چیز که نیستن، تفاوت عالم با موجودات عالم تفاوت اعتباری است. اگر به شرط شی موجودات رو لحاظ کنیم یعنی به شرط اجتماع میشن عالم، اگر به شرط لا به شرط عدم اجتماع لحاظ کنیم میشه اجزای عالم. دقت کردین؟ پس اجزا همان کل است به شرط شی، کل همان اجزا است به شرط لا. فحکمه حکم اجزائه، پس حکم این عالم همون حکم اجزای عالم است. اگر کل عالم حادث ذاتی باشد، اجزای عالم نیز حادث ذاتی خواهد بود. از اون ورم میتونید بگید حکم اجزای عالم حکم خود عالم است. اگر اجزای عالم حادث ذاتی باشد، یعنی تک تک موجودات، کل عالم که چیزی جز مجموعه اجزا و موجودات نیست، او هم حادث ذاتی خواهد بود. فل عالمو، پس عالم با همه اجزاش ذاتن حادث است، حادث ذاتی است و وجود و مسبوق الوجود است به وجود واجب لذاته، یعنی قبل از وجود عالم وجود واجب الوجود است. خب این تمام شد. تو پاراگراف بعدی بحث حدوث بالحق رو میخوان مطرح کنم، منتها دیگه اصطلاحش رو نمیارن علامه، فقط محتوا رو توضیح میدن. ثم مطلب بعدی این که انا لو اغمزنا عن الماهیات و قصرنا النظر فی الوجود بما انه الحقیقت الاسیله وجدنا الوجود منقسما الى واجب لذاته قائم بذاته مستقل فی تحققه و ثبوته و ممکن موجود فی غیره رابط قائم بغیره الذی هو الواجب. مطلب بعدی این که اگر ما از این ماهیات چشم پوشی کنیم، چون تو فصل بعد تو بحث قبلی که حادث ذاتی رو مطرح کردیم نظر به ماهیت و ممکن الوجود اینها بود، ایشون اینجا میفرمایند که اگر از این ماهیات ما چشم پوشی کنیم و نظر کنیم در وجود، وجود اون ماهیات از آن جهت که اون وجود یک حقیقت اصیل است، اصالت با وجوده، در این صورت این وجدنا جواب لوه، در این صورت مییابیم وجود را در حالی که این وجود تقسیم میشه به واجب لذاتهی که قائم به ذاته هست، مستقل است در تحققش و ثبوتش، و نیز تقسیم میشه به ممکن موجود فی غیرهی، ممکن موجود فی غیره که یک وجود رابط است قائم به غیر است. اون غیر کیه؟ الذی هو الواجب، غیری که همون واجبه. یعنی وجود در یه تقسیم بندی تقسیم میشه به واجب لذاته و ممکن موجود فی غیره رابطه، وجود تقسیم میشه به واجب لذاته مستقل و ممکن موجود رابط. کان کل وجود امکانی مسبوقا بالوجود الواجبی حادثا هازن دهو من الحدوث، در این فرض هر وجود امکانی مسبوق است به وجود واجبی، یعنی قبل از هر وجود ممکن یک وجود واجب الوجود هست و حادث است به این نحو از حدوث. این نحو از حدوث رو بهش میگن حدوث بالحق.
و حکم مجموع الوجودات الامکانی یا حکم اجزایی، حکم مجموع وجودات امکانی حکم اجزای اوست. فل مجموع حادثون به حدوثه، مجموع اجزا هم حادث به حدوثه، در واقع مجموع که همون عالم باشد حادث به حدوثه خود اون اجزا خواهد بود، یا حکم اجزا به حدوث اجزا دیگه بعد جز، حالا این به حدوثه ها اگر میخورد بهتر بود. اجزا چون جمع مؤنثه، با جمع مؤنث معمولا معامله مفرد مؤنث میگه، اگرچه جایزه، یعنی مجموع عالم حادث است به حدوث اون جزء اگر ضمیر مذکره، یا اجزا اگر مؤنث باشد. خب اینو بهش میگه حدوث بالحق. در واقع گویی میخوایم بگیم که وجودهای رابط در مرتبه وجود واجب به ذات نیستند، پس وجودهای رابط مسبوق به عدمن در مرتبه ذات واجب الوجود، یا بگید در مرتبه وجود مستقل. پس بازم مسبوقیت به عدم اینجا هست، چون مسبوقیت به عدم کلید واژه و کلمه کلیدی حدوثه. حدوث یعنی مسبوقیت به عدم. حالا بستگی داره شما عدم رو چطور اعتبار کنید. گاهی عدم رو عدم زمانی اعتبار میکنی، حدوث میشه حدوث زمانی. گاهی عدم ذاتی اعتبار میکنی، حدوث میشه حدوث ذاتی. گاهی عدم وجود رابط در مرتبه ذات واجب اعتبار میکنی، میشه حدوث بالحق و هاکذا. خب پاراگراف بعدی وارد بحث حدوث زمانی میشن و تبیین حدوث زمانی بر اساس آنچه که فلاسفه گفتن. ثم ان لعالم الماده و طبیعت حدوثا آخر یخصه و هو الحدوث الزمانی، برای عالم ماده و طبیعت حدوث دیگری است که مخصوص این عالم ماده است و آن همان حدوث زمانی است. منتها تقریرش اینه انه قد تقدم فی مباحث القوة والفعل ان عالم المادة متحرك بجوهره و ما یلحق به من الاعراض سیال وجودا. در مباحث قوة والفعل گفته شد که عالم ماده متحرک است به واسطه جوهرش و آنچه که ملحق به این عالم، ملحق به جوهر می شود از اعراض. سیال وجودا، این عالم وجود سیال دارد، هویت متجدد دارد، به ذاته از نقص به سوی کمال در سلوک است، درست میپیماید، از نقص به سوی کمال حرکت میکنه. سالکه یعنی میپیماید مسیر را به صورت خروج تدریجی از نقص به کمال. متحول من القوه منقسم الى حدود. خب از قوه تحول پیدا میکنه و منتقل میشه به فعلیت، منقسم میشه به حدودی، هر حرکتی قابل تقسیم به اجزاء و قطعات هست. کل حد منها فعلیت لسابقی قوت للاحق، هر حد از این حدود حرکت فعلیت برای جز حد پیشین خودشه، حد قبلش هست و قوه برای حد لاحق هست. مثلا این توپی که از نقطه آ رفته به نقطه B، این آمدن در نقطه B علت معده است برای اینکه از این نقطه B حرکت کنه به نقطه G، از نقطه G حرکت کنه به نقطه D و هاکذا. یا مثلا تو مثال حرکت جوهری، حرکت عرضی بود، تو مثال حرکت جوهری اون وجود از مرتبه جمادی باید برسه به مرتبه نباتی و بعد از مرتبه نباتی برسه مرتبه حیوانی بعد انسانی. خب تا وقتی که در مرتبه نباتی مثلا هست، مرتبه نبات فعلیت مرتبه جماده و خود مرتبه نباتی قوه هست برای مرتبه حیوانی، یعنی مرتبه نباتی رو نسبت به قطعه قبلش، حد قبلش بسنجید که جماد بود، این فعلیت بود، چون اون جماد وقتی جماد بود بالقوه نبات بود، حالا که نبات شده شده فعلیت قبل خودش، قطعه اون حد قبلش، و همین نبات دوباره استعداد این که تبدیل به حیوان بشه رو داره، لذا این نبات در واقع قوه و استعداد است برای فعلیت بعد از خودش که چی باشد؟ حیوان باشد، و همچنین حیوان قوه انسان شدن رو در خودش دارد. لذاست که می‌فرماید هر حدی از این حرکت فعلیت است برای حد سابقش و قوه و استعداد است برای حد لاحقش. ثم لو قسم هذا الحد بعینه کان کل ما حدث بالانقسام حد کان فعلیتا لسابقی و قوه للاحقه. حالا اگر ما بیایم این حرکت را دوباره تقسیم کنیم، این حد را، این حدی که در واقع حدود حرکته، یه حرکت داریم خودش به حدود مختلف تقسیم میشه، گفتم مثلا اینکه از مرحله جمادی میاد مرحله نباتی، اون مرحله جماد یک حد از حدود حرکت، بعد اون متحرک که ماده هست میاد در مرحله نبات، مرحله نباتی میشه حد دیگری از حدود حرکت، مرحله حیوانی میشه یک حد دیگر تا میرسه مرحله انسان.
هر حد از این حرکت دوباره خودش میتونه تقسیم بشه به حدود بیشمار. دوباره مرحله جمادی خودش حدود داره. ما یک مرحله جمادی داریم که جماد محضه، یک مرحله جمادی داریم که نزدیک به چیه؟ نبات شدنه. مثل جلبک مثلا مثال میزنن، جلبک در مرز جماد و نباته، دقت میکنیم؟ یا حتی نبات همچنین یه جاهایی داریم که در مرز نبات و چیه؟ حیوانه. مثلا درخت خرما گفته میشه مرز بین نبات و حیوان هست، چون شما درخت خرما رو اگر سر درخت خرما رو ببرید قطع کنید، این خشک میشه دیگه، از پهلو مثلا چی برگ و شاخه نمیده. سر درخت خرما رو اگه تو آب سرشو بکنی خفه میشه. لذاست که برخی بر اساس این اصول فلسفی یه سنخیتی داره با حیوان دیگه، یعنی خرما یه سنخیتی با نبات دارد، یک شباهتی به حیوان دارد، لذا تو مرز بین نبات و حیوانه. و در حیوانات هم همچنین یه حیواناتی داریم که از لحاظ هوش و ذکاوت نزدیک به انسانن ولی انسان نیستن. حالا موارد متعددیه، مثلا بعضی حیوان، بعضی شامپانزه ها رو مثال میزنن، حالا کار نداریم. خلاصه پس هر حدی از حدود این حرکت، حالا اینو میخواستم بگم که پیامبر در مورد درخت خرما فرمودن که اکرمو ابن عمکم، ابن عمکم، پسر عموتون رو اکرام کنید. با این درخت نخل یعنی چی پسر عموی منه مگه؟ قاتلا مثلا شوخی کنه پیامبر؟ نه خیر، به جهت سنخیتی که این درخت خرما قریب به انسان هست و سنخیتی که با انسان دارد، از این جهت به پسر عمو تعبیر شده. برخی اینجوری تحلیل فلسفیش میکنن اون روایت رو. حالا بگذاریم. و ان هاذه الحركه العامه ترسم امتدادا کمیا کلما فرز منه قطعه انقسمت الى قبل و بعد. این حرکت عمومی که در مجموع عالم طبیعت، بر مجموع عالم طبیعت حکم فرماست، یک امتداد کمی رسم میکند، این حرکت عامه یک امتداد کمی را، به گونه ای که هر زمانی که یک قطعه ای از این امتداد فرض بشود، خود این امتداد کمی، یک قطعه از این امتداد کمی دوباره میتونه تقسیم بشه به قبل و بعد. یعنی خود امتداد کمی که یک قبل و بعد داره، دوباره هر جزی از این امتداد کمی، مثلا اون ثانیه ها، زمانه دیگه امتداد کمی، اون ثانیه ها دوباره به قبل و بعد تقسیم میشه. مثلا ثانیه پنجم به قبل و بعد، قبلش چهار بعدش شیشه، دوباره ثانیه چهارم به قبل و بعد، سه بعدش قبلش سه بعدش پنج، دوباره ثانیه سوم به قبل و بعد تقسیم میشه و هاکذا. خب اینا تفصیلش در بحث قوه و فعل هست که انشالله بحث خواهیم کرد. خب البته این که بنده میگم بحث خواهیم کرد، چون بنا رو بر این گذاشتیم که اول مرحله دوازدهم رو انشالله تمام بکنیم، بعد برگردیم مرحله قوه و فعل اینها رو. حالا اینهایی که بعداً فایل صوتی رو گوش میدن تعجب نکنن که چطور هی ما میگیم برمیگردیم، مقصود اینه، این فایل‌های صوتی اینجوری ضبط میشه. خب پس این حرکت عامه یک امتداد کمی رو ترسیم میکنه که هر قطعه از این امتداد کمی رو میتونیم به قبل و بعد، دوباره اون قطعه دیگر رو به قبل و بعد همچنین. و کذا کل و قبل و من و بعد و ینقسمان الى قبل و بعد، و همچنین هر قبل از این امتداد کمی، یعنی از این زمان که همون امتداد کمی است، دوباره تقسیم میشه به یک قبل و بعد، دوباره اون قبل و بعد به یه قبل و بعدی، تا بی نهایت. من غیر وقوف الا حد، بدون اینکه به یک حدی برسه و متوقف بشه، تا بی نهایت میشه تقسیم کرد، منتها در فرض ذهن دیگه. بالقوه نام قابل تقسیم به اجزای بالقوه است، نه بالفعل، چون بالاخره محدوده دیگه. ما بله الا حد ما ذکر فی الحرکت التی ترسمه، بدون اینکه این تقسیم ما به قبل و بعد در یک حدی که متوقف بشه، بعد علا حد ما ذکر فی الحرکت التی تر، بر حدی که ذکر شده است در حرکتی که این امتداد کمی را ترسیم میکنه. یعنی این متوقف نمیشه در یک حرکتی که مثلا در یک جایی که دیگه مثلا بگیم آقا اینجا دیگه نمیتونیم به قبل و بعد تقسیم کنیم، یا حرکت رو یا همین امتداد کمی رو، فرق نمیکنه. منتها این قبل و بعدایی که داریم تقسیم میکنیم در کجاست؟ در حرکتی است که ترسیم میکنه این امتداد کمی را. این قبل و بعدها یا امتداد کمی رو حرکت داره ترسیم میکنه، یعنی اگر حرکت نبود از این امتداد کمی یا زمان هم خبری نبود. و انما الفرق بین الامتدادین ان الذی للحرکه مبهمون وللذی والذی لهذا الامتداد الارض لها متعین. تفاوت حرکت با زمان رو میگن، حرکت امر مبهمه از حیث امتداد، زمان متعینه. مثل اون بحثی که ما در رابطه جسم طبیعی با جسم تعلیمی داریم، جسم طبیعی به خودی خود مبهمه، یعنی فعلیت سبودیه، ولی سبودیش چه شکلیه، مثلثی مثلا مکعب مستطیل استوانه است، اینو مشخص نیست. او کمیت یا جسم تعلیمی که میاد، تعلیمی است که میاد به اون فعلیت سبودی مبهم جسم طبیعی تعین میده و اینو به یک شکل هندسی خاصی در میاره. دقت میکنید؟ در مورد حرکت و زمان هم یک امتداد مال خود حرکته، ولی تا زمانی که زمان رو به حرکت نسبت ندی اون امتداد خود حرکت مبهمه. وقتی قابل شمارش میشه و متعین میشه که شما پای زمان رو بکشی وسط. دقت دارین که این تفاوت امتداد مبهم که در خود حرکت هست با امتداد معین که در زمان هست، اینها فقط تو ذهن ها، تو ذهن اینها رو از هم جدا میکنیم در تحلیل ذهنی، و الا در خارج که حرکت جدای از زمان و زمان جدای از حرکت نیست. حالا در مورد زمان اینها بحث مفصله، در جای خودش انشالله مطالبی رو خدمتون عرض خواهم کرد. فعلا همین اندازه کفایت. والذی لهذا الامتداد العارض لها متعلق. پس فرق بین دو امتداد، یعنی امتدادی که مال حرکته و امتدادی که مال زمان هست، اینه که الذی للحرکه مبهم، امتدادی که مال حرکت مبهم است، والذی لهذا اونی که مال زمان هست، لهذا الامتداد امتداد العارضی همون زمان، اونی که برای این امتداد عارض هست، ای چیه؟ متعینه. یعنی امتداد عارض لها، ها میخوره به حرکت. اون امتدادی که برای این امتداد عارض برای حرکت هست، اون متعینه، یعنی همون زمان. نظیر الفرق بین الجسم الطبیعی و الجسم التعلیمی. و هذا الامتداد الذي يرسمه جوهر العالم به حرکته هو الزمان الام الذي به تتقدر الحركات و تتعین النسب بین الحوادث الطبیعیه به طول و القصر و القبلیه و البعدیه. این امتدادی که جوهر عالم با حرکتش اون امتداد را ترسیم میکند، همان زمان عامی است که به واسطه این زمان عام حرکات اندازه‌گیری میشود و نسبت میان حوادث طبیعی از حیث طولانی بودن و کوتاه بودن و قبل و بعد بودن معین میشود. دقت دارین که اون زمان عام همون زمان کره زمین، حرکت وضعی و انتقالی کره زمین که یک امر اعتباری است. تو مباحث قوه و فعل خواهد آمد که اونجا یک زمانی داریم که هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره و اینجوری نیست که مثلا یه زمان داشته باشیم به همه حرکات نسبت بدیم. این زمانی که ما درست کردیم، شبانه روز 24 ساعت، او در واقع مقدار حرکت وضعی زمین به دور خودشه. از حرکت وضعی زمین به دور خود شبان و روز بدید میاد، و ماه و سال و هفته در واقع مقدار حرکت انتقالی زمین به دور خورشیده. یعنی کره زمین دو تا حرکت داره، حرکت وضعی که شبان روز رو در واقع ساعات شبان روز رو بدید میاره، یعنی 24 ساعت رو، و حرکت انتقالی که ماه و سال رو بدید میاره، فصول رو بدید میاره. اون زمان، این زمان کره زمین رو، مقدار حرکت کره زمین رو میگن زمان. کی میگه؟ عرف. از کجا در آورده؟ اعتبار کردن، به 24 ساعت تقسیم کردن و بقیه حرکت هایی که در این روی کره زمین اتفاق میفته رو میان با اون میسنجن. مثلا میگن من از تهران به مشهد حرکت کردم در فلان ساعت، این ساعت در واقع زمان حرکت وضعی کره زمینه که من حرکت خودم رو با زمان حرکت کره زمین سنجیدم، و الا به دقت فلسفی حرکت من و وجود مادی من خودش زمان خاص خودش رو داره. یعنی هر موجود مادی زمان خاص خود را دارد، و این زمان کره زمین یک زمان اعتباری است، نه زمان حقیقی. خب این یه پیامدهای جالبی دارد که انشالله در بحث قوه و فعل خدمت شما عرض خواهم کرد. مثلا آیا میشه زمان برگردد؟ نمیشود. اینا بحثای جالبی داره که از پیامدهای بحث فلسفی زمان هست. خب پس این زمان عام میشه همون زمان یومیه‌ای که از حرکت وضعی و انتقالی زمین ما کشف میکنیم و حرکت‌های دیگر رو با او میسنجیم. بله. پس میشه چی؟ بهی تتقدر الحرکات، به واسطه این زمان عام حرکات اندازه‌گیری میشه و نسبت میان حوادث طبیعی از حیث طول و طولانی و کوتاه بودن و قبلیت و بعدیت معین میشه، تعین پیدا میکنه. و قبلیت هو یکونه قوتا للفعلیت التي تلیه. قبلیت این زمان همان قوه بودن است برای فعلیتی که پشت سر او میآید. یعنی اون جزء قبلی زمان، مثلا ثانیه سوم، قوه ثانیه چهارمه. به عبارت دیگر او ثانیه سوم استعداد تبدیل شدن به ثانیه چهارم رو دارد، و ثانیه چهارم فعلیت ثانیه سومه. همچنان که ثانیه چهارم نسبت به ثانیه پنجم دوباره میشه قوه و استعداد. و بعدیته هی کونه فعلیت للقوه التي تلی، و بعدیت این زمان همان بالفعل بودن است، بالفعل بودن است برای قوه‌ای که پشت سر اون میاد. توضیح دادم ثانیه سوم قوه جزء قطعه جزء بعدیشه که ثانیه چهارمه، و همین ثانیه سوم فعلیت جزء پیشین خودشه. دقت کردین؟ فعلیت جزء پیشین خودشه و قوه جزء پسین. فکل قطعه من قطعات هذه الحركه العامه الممتده اخذناها وجدناها مسبوقه بعد از اون. خب هر قطعه‌ای از قطعات این حرکت عام ممتد را، این حرکت عمومی جوهری کششدار را که اخذناها اخذ کنیم، هر قطعه‌ای از این قطعات حرکت عمومی رو که اخذ بکنیم، این را می‌یابیم در حالی که این قطعه را می‌یابیم در حالی که مسبوق به عدم زمانی است، یعنی قبلش یک عدم زمانیه. یعنی دست رو هر ثانیه‌ای که بذاریم، ثانیه چهارم قبل ثانیه چهارم نبوده، ثانیه چهارم قبل از این نبوده، لذا مسبوق به عدم زمانی است. ثانیه پنجم قبل از این بوده، خیر. حرکاتش هم همچنین، مثلا این توپی که من الان زدم از اینجا رفت اونور، یه حرکت عرضی مثلا به کار بر پدید آمد، این حرکت توپ از نقطه فلان به نقطه فلان قبلا بوده؟ خیر. اجزا این حرکت که مثلا توپ از نقطه آ رفت به، از ب به جیم، او زمانی که در نقطه جیمه، بودن در نقطه جیم یک حادثه زمانی است، چون قبلش توپ در نقطه جیم نبود، قبلش در نقطه ب بود، پس بودن در نقطه جیم قبلا معدوم بوده الان پدید آمده. همینجوری قطعات زمانی حادثن، یعنی قبلا نبودن در بستر زمان، بعدن پدید آمدن، پس همشون حادثه زمانی هم. و مجموع هذه القطعات و الاجزا لیس الا نفس القطعات و الاجزا فحکمه حکمها و هو حادث زمانی به حدوث از زمانی فعالم المدته و طبیعت حادث حدوث زمانی هازا. نتیجه این که مجموع این قطعات و اجزا نیستن جز خود قطعات و اجزا، یعنی آقا مجموع این حرکات و زمانها هم خود حرکت دیگه، خود زمانه. مگه نگفتیم در مورد عالم میان اجزای عالم و خود عالم دوگانگی نیست، این اعتباریه. میان حرکت و اجزای حرکت هم دوگانگی نیست، میان زمان و اجزای زمان هم دوگانگی نیست. اجزا رو یک جا یک کاسش بکنی میشه زمان، مجموع زمان، کل زمان. حرکت ها قطعات حرکت رو، اجزای حرکت رو یک کاسه در نظر بگیریم میشه مثلا همون حرکت کلی که از مبدا تا منتها امتداد داره. اینا دو چیز نیستن که، اجزای حرکت چیزی غیر از کل حرکت نیستن، اجزای زمان چیزی غیر از کل و مجموع زمان نیستن. پس اگر اثبات بشه قطعات و اجزا حادث زمانی هم، و اثبات خواهد شد که کل حرکت و کل زمان هم حادث زمانی است، در واقع کل حرکت و کل حوادث زمانی، اشتباه نشه، کل حرکت و کل حوادث زمانی حادث زمانی هم. فحکمهو حکمها، پس حکم این مجموع حکم اجزاست، در چی؟ در حادث زمانی بودن. و هو حادث زمانیون به حدوث از زمانی، و مجموع حادث زمانی است به واسطه حدوث زمانی اجزا. پس نتیجه این که عالم ماده و طبیعت حادثون حدوثن زمانی هم. وقتی قطعات این عالم، قطعات حرکت، اجزای حرکت و اجزای زمان حادث به حدوث زمانی باشد، مجموع عالم هم که یک پارچه حرکت حادث به حدوث زمانی خواهد بود، منتها با تفسیری که بر مبنای حرکت جوهری گفته شد، نه اونی که متکلمان تصویر میکنن. متکلمان چجوری تصویر میکنن؟ و اما ما صوره المتکلمون، اون تصویر متکلمان از حدوث زمانی عالم و نقد علامه طباطبایی است که این رو میذاریم با فصل 24م که آخرین فصل است برای جلسه بعد، تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.